فصل سوم. امامت. امامت یعنی همان اوج معنای مطلوب اداره جامعه در مقابل انواع و اقسام مدیریت‌های جامعه که از ضعف‌های انسانی، از شهوات انسانی، از نخوت و فزون طلبی انسانی سرچشمه می‌گیرد. اسلام شیوه و نسخه امامت را به بشریت ارائه می‌کند. یعنی اینکه یک انسانی هم دلش سرشار و لبریز باشد از فیض هدایت الهی، هم معارف دین را بشناسد و بفهمد، یعنی راه درست را تشخیص بدهد، هم دارای قدرت عمل کرد باشد که یا یحیی خذ الکتاب به قوه، با قوت عمل کند. جان خود او و خواست خود او و زندگی شخصی خود او برایش حائز اهمیت نباشد، اما جان انسانها، زندگی انسانها، سعادت انسانها برای او همه چیز باشد که امیرالمؤمنین در کمتر از 5 سال حکومت خود این را در عمل نشان داد و شما ببینید که این مدت کوتاه کمتر از 5 سال حکومت امیرالمؤمنین در طول قرنها همچنان می درخشد و باقی مانده است به عنوان یک نمونه الگو، به عنوان چیزی که بشریت آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. این نتیجه درس قدیر و واقعی قدیر و معنا و تفسیر واقعی قدیر است. واژه امامت که در اصل به معنای مطلق پیشوایی است، در فرهنگ اسلامی بیشتر بر مصداق خاصی از آن اطلاق می‌گردد و آن پیشوایی و رهبری در شؤون اجتماعی است، چه فکری و چه سیاسی. در هر جا از قرآن که مشتقات واژه امامت مانند امام و ائمه به کار رفته، ناظر به همین معنای خاص یعنی پیشوایی امت است. پیشوایی فکری، پیشوایی سیاسی یا هر دو. پس از رحلت پیامبر و انشعاب فکری و سیاسی مسلمانان که به چند فرقه شدن پیروان اسلام انجامید، از آنجا که نکته اصلی اختلاف را مسئله رهبری سیاسی امت تشکیل می‌داده، واژه امامت و امام سرنوشت ویژه‌ای پیدا کرد. بیش از هر معنای دیگری در مفهوم رهبری سیاسی به کار رفت و کم کم معانی دیگر تحت شعاع این معنی قرار گرفت، به طوری که وقتی در قرن دوم هجری مکاتب کلامی اسلام یکی پس از دیگری به وجود آمد و گرایش‌های گوناگون اسلامی را به صورت ایدئولوژی‌ها و مکتب‌های مرزبندی شده و مشخص درآورد، یکی از مسائل مهم همه این مکتب‌ها را مسئله امامت تشکیل می‌داد که به معنای رهبری سیاسی بود. در این مسئله معمولاً از شرایط و خصوصیات امام، یعنی حاکم و زمامدار جامعه، سخن می‌رفت و هر گروه را در این باره عقیده و سخنی بود. در مکتب تشیع نیز که از نظر پیروانش اصلی ترین جریان فکری اسلام است، امامت به همین معنا گرفته می شد و نظریه آن مکتب درباره امام بدین گونه خلاصه می گشت که امام و زمامدار سیاسی جامعه اسلامی باید از سوی خدا معین و به وسیله پیامبر معرفی شده باشد و باید رهبر فکری و مفسر قرآن و آگاه از همه رموز و دقایق دین باشد و باید پاک و معصوم و مبرا از هر عیب و نقیصه خلقی و خلقی و سببی باشد و باید از دودمانی پاک و پاکدامن تولد یافته باشد و باید و باید. و بدین گونه امامت که در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معنای رهبری سیاسی بود، در عرف خاص شیعیان به جز رهبری سیاسی، رهبری فکری و اخلاقی را نیز در مفهوم خود فرا گرفته. هنگامی که شیعه کسی را به عنوان امام می شناخت، نه تنها اداره امور اجتماعی که راهنمایی و ارشاد فکری و آموزش دینی و تصفیه و تزکیه اخلاقی را نیز از او انتظار می برد. و اگر این وظایف از او ساخته نمی بود، او را به عنوان امام به حق نمی شناخت و به حسن اداره سیاسی و قدرت نمای نظامی و سلحشوری و کشورگشایی که در نظر دیگران معیارهای بسندهی به شمار می آمد قناعت نمی برزید. بنابر تلقی شیعه از مفهوم امامت، امام یک جامعه همان قدرت فائقی است که حرکت جمعی و منش فردی افراد آن جامعه را توجیه و رهبری می کند و در آن واحد هم آموزگار دین و اخلاق و هم فرمان روای زندگی و تلاش آنهاست. با این بیان پیامبر نیز امام است، چه آنکه رهبری فکری و سیاسی جامعه‌ای که خود شالوده ریزی کرده به دست اوست و پس از پیامبر نیز امت را به امامی نیاز است تا بتواند جانشین یعنی خلیفه وی و متحمل بار مسئولیت‌های او و از آن جمله رهبری سیاسی باشد. و شیعه معتقد است که این جانشینی طبق تصریح پیامبر از آن علی ابن ابی طالب و سپس متعلق به امامان معصوم آن خاندان است. برای تفصیل و استدلال باید رجوع شود به کتب مربوطه. این نکته گفتنی است که آمیختگی سه مفهوم رهبری سیاسی، آموزش دینی و تهذیب روحی در خلافت و حکومت اسلام که امامت و حکومت اسلام را دارای سه جنبه و سه بُعد قرار داده است، چنان که بعضی از متفکران برجسته این زمان به درستی بیان کردند، ناشی از آن است که اسلام در اصل این سه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده و به عنوان برنامه‌ای از این سه جهت بر انسان عرضه شده است. پس پیشوایی امت نیز به معنای پیشوایی در این سه جهت است و شیعه به دلیل همین گستردگی معنای امامت است که عقیده دارد امام باید از طرف خدا تعیین شود. نتیجه آن که خلاف نظر سطحی‌نگر کسانی که امامت را چیزی در قبال خلافت و حکومت پنداشته و آن را صرفاً یک منصب معنوی و روحی و فکری شمردند، امام در فرهنگ تشیع رهبر امت است. هم در امور دنیایی و نظم و نسق زندگی مردم و اداره سیاسی و اجتماعی جامعه یعنی رئیس دولت و هم در تعلیم و ارشاد معنوی و روحی و گره‌گشایی از مشکلات فکری و تبیین ایدئولوژی اسلام. ذکر چند نمونه از صدها مدرک قرآنی و حدیثی آن زائد به نظر نمی رسد. در کتاب الحجه کافی حدیث مبسوطی از حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام در شناخت امامت و توصیف امام نقل شده است که متضمن خصوصیات پرمعنا و جالبی است. از آن جمله درباره امامت، رشته دین، سامان مسلمانان، آبادگر جهان، سربلندی مؤمنان، رتبت پیامبران، میراث جانشینان، خلافت خداوندگار و جانشینی پیامبر و درباره امام، افسایش دهنده ثروت عمومی، اجرا کننده مقررات و حدود الهی، پاسدار مرزها، امین خدا در میان خلق، شعله فروزندهی بر جایگاهی بلند، صلا دهنده راه خدا، مدافع حریم خدا، به خشم آورنده منافقان، ویرانگر بنیان کافران، عزت بخش مؤمنان، ورزیده و کاردان در زمامداری، دانای کار سیاست، کمربسته فرمان خدا، خیرخواه بندگان خدا، نگهبان دین خدا. در روایت دیگری از امام صادق صراحتن گفته می شود، همه امتیازات و نیز همه تعهدات پیامبر را علی و نیز امامان دیگر دارا هستند. در روایت دیگری از امام صادق وجوب فرمانبری از اوصیا یادآوری شده و سپس توضیح داده شده است که اوصیا همان کسانی هستند که قرآن از آنان با تعبیر اولی الامر یاد کرده است. صدها روایت پراکنده در بابهای مختلف از کتابهای گوناگون صریحاً مفهوم امام و امامت در فرهنگ شیعی را زمامداری و اداره امور امت مسلمانان دانسته و امامان اهل بیت را صاحبان حقیقی حکومت معرفی کرده است، به طوری که برای جستجوگر منصف جای تردید باقی نمی گذارد که ادعای امامت از طرف ائمه اهل بیت فراتر از رتبت فکری و معنوی دقیقاً ادعای حق حکومت نیز هست و دعوت همه جا گستر آنان در حقیقت دعوت به مبارزه سیاسی نظامی برای به دست آوردن حکومت بوده است. اگر کسی تصور کند که ائمه هشتگانه از امام سجاد تا امام عسکری علیه السلام فقط به ذکر احکام دین یا معارف دین پرداختند و مبارزه سیاسی به شکل‌های متناسب با زمانشان نداشتند، حتماً غور کافی در زندگی این بزرگواران نکرده است. آنطوری که از حالات آن بزرگواران به وضوح برمی‌آید و اساساً معنای امامت در اسلام و فلسفه‌ای که شیعه برای امامت قائل است، جز این را به هیچ وجه قبول نمی‌کند و سازگار نیست. و ما اگر دلیل روشنی هم بر مبارزه ائمه نمی داشتیم، باید معتقد بودیم که ما خبر نداریم، به ما نرسیده، آن بزرگواران مبارزه می کردند و نمی شود ما معنای امامت را آنچنان که در فرهنگ اسلام، نه فقط فرهنگ شیعه، وجود دارد بدانیم و به آن معتقد باشیم و در این حال قبول کنیم که 150 سال مثلا یا بیشتر ائمه علیهم السلام در خانه ها نشستند، دست روی دست گذاشتند، فقط دل را به این خوش کردند که احکام قرآن را و معارف اسلامی را بیان کنند و مبارزه سیاسی نداشتند. چون این چیزی به هیچ وجه درست نیست. البته وقتی میگوییم ائمه مبارزه میکردند، باید این را بدانیم که مبارزه در هر زمانی به شکل خاصی است. گاهی مبارزه با کار فرهنگی است، کار علمی است، گاهی با کار سیاسی است، گاهی با تشکل و تحزب است، ایجاد سازماندهی است، گاهی با کارهای خونین و فعالیت‌های جنگی و نبرد آشکار است و هر زمانی مبارزه به نحوی است. ممکن است بعضی اشکال کنند که ائمه علیهم السلام چطور برای قبضه کردن حکومت مبارزه می‌کردند، در حالی که با علم الهی خودشان می دانستند که به حکومت نخواهند رسید. زندگی ائمه علیهم السلام نشان داد که اینها نتوانستند به حکومت دست پیدا کنند و جامعه اسلامی و نظام اسلامی را آنطوری که میلشان بود و وظیفهشان بود آن را تشکیل بدهند. چطور ائمه با اینکه این را می دانستند و به الهام الهی از آن واقف بودند، این کار را انجام دادند؟ ممکن است این به ذهن بعضی برسد. در جواب این فکر باید بگوییم دانستن این که به هدف نخواهند رسید مانع از انجام وظیفه نمی شود. در زندگی پیغمبر نگاه کنید. پیغمبر اکرم می دانستند در جنگ احد شکست خواهند خورد. پیغمبر اکرم می دانستند آنهایی که در شکاف کوه نشاندند آنها نخواهند نشست و به طمع غنیمت پایین خواهند آمد. پیغمبر آن روزی که به طائف رفت تا بنی ثقیف را هدایت کند و از شر مکی‌ها به طائفی‌ها پناه برد، می‌دانست که طائفی‌ها با پاره سنگ از او استقبال می‌کنند. اینقدر سنگ به او می‌زنند که ساق مبارکشان خونی می‌شود و مجبور می‌شود برگردد. ائمه علیهم السلام همه اینها را می‌دانستند. آن کسی که علم ائمه علیهم السلام و علم معصومین را می‌خواهد دلیل بگیرد بر اینکه اینها مبارزه سیاسی نمی‌کردند، با علم پیغمبر چه می‌کند که پیغمبر اکرم همه اینها را می‌دانست؟ امیرالمؤمنین می‌دانست که در 21 ماه رمضان به شهادت خواهد رسید، اما در عین حال با اینکه می‌دانست، اندکی قبل از ماه رمضان یک اردوگاه وسیعی درست کرد در بیرون کوفه برای اینکه به ادامه جنگ خود با معاویه بپردازد. اگر دانستن امیرالمؤمنین موجب می شود که او بر طبق روال عادی و معمولی عمل نکند، چرا این اردوگاه را درست کرد؟ چرا این لشکرکشی را کرد؟ مردم را برد بیرون کوفه منتظر نگه داشت. چرا؟ چه فایده ای داشت؟ اینکه ائمه می دانستند که به حکومت نمی رسند نباید موجب آن بشود که تلاش خودشان را نکنند. باید تلاش بکنند، مبارزه بکنند. آنطوری عمل کنند، مثل آن کسی که نمی داند، مثل آن کسی که اطلاع ندارد چه پیش خواهد آمد. تمام آن کارهایی را که یک آدمی که نمی داند چه پیش خواهد آمد باید انجام بدهد، ائمه علیهم السلام باید انجام بدهد. چهار دوره جریان امامت. جریان امامت از نخستین روز پس از رحلت پیامبر ماه صفر سال 11 هجری پدید آمد و تا سال شهادت امام حسن عسکری ماه ربیع الاول سال 260 هجری در میان جامعه مسلمانان ادامه یافت. در این مدت امامت به طور تقریبی چهار دوره را گذرانید و هر دوره با ویژگی‌هایی از لحاظ موضع‌گیری امامان در برابر قدرت‌های مسلط سیاسی. دوره اول، دوره سکوت یا همکاری امام با این قدرت هاست. جامعه نوپا و جدید الولاده اسلامی با وجود دشمنان قدرتمند، و ضربت خورده خارجی و با وجود عناصر تازه مسلمان و درست جا نیفتاده داخلی به هیچ وجه تاب دو دستگی و اختلاف صفوف را ندارد. کمترین رخنه‌ای در پیکر استوار این جامعه می تواند همچون تهدیدی نسبت به اصل و اساس آن باشد. از طرفی زاویه انحراف واقعیت از حقیقت آنچنان فاحش نیست که برای کسی همچون امیرالمؤمنین که خود دلسوزترین و متعهدترین انسان نسبت به مکتب و جامعه اسلامی است قابل تحمل نباشد و شاید به همین جهات که از پیش در آینه بینش پیامبر اکرم منعکس بود، پیامبر به این شاگرد برگزیده خود فرمان داده بود در برابر چنین حوادثی صبر و تحمل پیشه سازد. این دوره سراسر 25 سال میانه رحلت پیامبر اکرم سال 11 هجری و آغاز خلافت امیرالمؤمنین سال 35 هجری را در بر می‌گیرد. آن حضرت در نامه‌ای خطاب به مصریان وضع خود را در آغاز این فترت این گونه تشریح می‌کند: نخست از همه جریانات کناره گرفتم تا آنکه دیدم گروه‌هایی از اسلام رجعت کرده و به نابودی اسلام دعوت می‌کنند. بیم آن بود که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم، در اسلام رخنه یا ویرانی پدید آید که خسارت آن عظیم‌تر باشد از موضوع از دست دادن خلافت. این بود که به پا خواستم و کمر بستم. زندگی 25 ساله علی علیه السلام در این دوره حاکی از دخالت فعال و کمک و حمایتی است که از روی کمال دلسوزی نسبت به اسلام و جامعه مسلمانان انجام می گرفته است. پاسخها و راهنمایی های آن حضرت به خلفای زمان درباره مسائل سیاسی و نظامی و اجتماعی و غیره در نهج البلاغه و دیگر کتب حدیث و تاریخ نقل شده و شاهد تردید ناپذیری است بر این شیوه در زندگی امام. دوره دوم دوره به قدرت رسیدن امام است. این دوره همان 4 سال و 9 ماه خلافت امیرالمؤمنین و چند ماه خلافت حسن ابن علی است که با همه کوتاهی و با وجود ملالت‌ها و دردسرهای فراوانی که از این حکومت انقلابی غیر قابل تفکیک است، درخشنده ترین سالهای حکومت اسلامی به شمار می آید. روش‌های انسانی و عدالت مطلق و رعایت ابعاد گوناگون اسلام در زندگی جامعه همراه با قاطعیت و صراحت و جرأت در این دوره بیش از همیشه تاریخ ثبت و ضبط است. این دور از زندگی امامان مستوره و نمونه‌ای بود برای حکومت و نظام اجتماعی که در دو قرن بعد از آن همواره امامان شیعه بدان فراخوانده و درباره آن تلاش کردند و شیعه همچون خاطره گرامی از آن یاد می کرده و دریغ آن را می خورده و رژیم‌های زمان‌های بعد را در مقایسه با آن محکوم می ساخته است. در این حال، درس و تجربه آموزنده‌ای بود که می توانست وضع و حال یک حکومت انقلابی و 100% اسلامی را در میان جامعه و مردمی تربیت نیافته یا به انحراف کشانیده شده نشان دهد و از آن روز روش‌های دراز مدت و همراه با تربیت‌های دشوار و سختگیرانه حزبی را بر امامان بعدی تحمیل کند. دوره سوم 20 سال میانه صلح امام حسن سال 41 و حادثه شهادت امام حسین محرم سال 61 است. پس از ماجرای صلح عملاً کار نیمه مخفی شیعه شروع شد و برنامه‌ای که هدفش تلاش برای بازگرداندن قدرت به خاندان پیامبر در فرصت مناسب بود آغاز شد. این فرصت طبق برآورد عادی چندان دور از دسترس نبود و با پایان یافتن زندگی شرارت‌آمیز معاویه امید آن وجود داشت. بنابراین میتوان دوره سوم را دوره تلاش سازنده کوتاه مدت برای ایجاد حکومت و رژیم اسلامی نام داد. و بالاخره چهارمین دوره روزگار تعقیب و ادامه همین روش در برنامه دراز مدت است. در زمان نزدیک به دو قرن و با پیروزی‌ها و شکست‌هایی در مراحل گوناگون و همراه با پیروزی قاطع در زمینه کار ایدئولوژیک و آمیخته با صدها تاکتیک مناسب زمان و مزین با هزاران جلوه از اخلاص و فداکاری و نمودارهای عظمت انسان تراز اسلام، مهمترین چیزی که در زندگی ائمه به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته عنصر مبارزه حاد سیاسی است. از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که خلافت اسلامی به طور آشکار با پیرایه‌های سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت جابرانه پادشاهی بدل گشت، ائمه اهل بیت علیهم السلام مبارزه سیاسی خود را به شیوهی متناسب با اوضاع و شرایط شدت بخشیدند. این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتی بر پایه امامت بود. بیشک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت وحی و رفع تحریف ها و کج‌فهمی ها از معارف اسلامی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد اهل بیت به حساب می آمد. اما طبق قراین حتمی جهاد اهل بیت به این هدف ها محدود نمی شد و بزرگترین هدف آن چیزی جز تشکیل حکومت علوی و تأسیس نظام عادلانه اسلامی نبود. بیشترین دشواری‌های زندگی مرارتبار و پر از ایثار ائمه و یاران آنان به خاطر داشتن این هدف بود و ائمه از دوران امام سجاد و بعد از حادثه عاشورا به زمینه‌سازی دراز مدت برای این مقصود پرداختند. در تمام دوران 140 ساله میان حادثه عاشورا و ولایت عهدی امام هشتم، جریان وابسته به امامان اهل بیت یعنی شیعیان همیشه بزرگترین و خطرناکترین دشمن دستگاه‌های خلافت به حساب می‌آمدند. در این مدت بارها زمینه‌های آماده‌ای پیش آمد و مبارزات تشیع که باید آن را نهضت علوی نام داد به پیروزی‌های بزرگی نزدیک گردید، اما هر بار موانعی بر سر راه پیروزی نهایی پدید می‌آمد و غالباً بزرگترین ضربه از ناحیه تهاجم بر محور و مرکز اصلی این نهضت یعنی شخص امام در هر زمان با به زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن حضرت وارد می‌گشت و هنگامی که نوبت به امام بعد می‌رسید اختناق و فشار و سختگیری به حدی بود که برای آماده کردن زمینه به زمان طولانی دیگری نیاز بود. ائمه در میان طوفان سخت این حوادث هوشمندانه و شجاعانه تا تشیع را همچون جریانی کوچک اما عمیق و تند و پایدار از لابلای گذرگاه‌های دشوار و خطرناک گذراندند و خلفای اموی و عباسی در هیچ زمان نتوانستند با نابود کردن امام جریان امامت را نابود کنند و این خنجر برنده همواره در پهلوی دستگاه خلافت فرو رفته ماند و به صورت تهدیدی همیشگی آسایش را از آنان سلب کرد.